بینندگان گرامی تلویزیون نگاه دیگر، همونطور که قبلا اطلاع دادم در این قسمت برنامه میخوایم در مورد قتل عام کارگران آفریقای جنوبی صحبت کنیم. 16 آگوست چون چیز تصاویری که به تمام رسانه‌های بین‌المللی منعکس شد، مخابره شد، حکایت از یک قتل عام داشت، نه کمتر از اون. تعداد زیادی از کارگران به توسط نیروهای پلیس با اسلحه‌های سنگین، با اسلحه‌های خودکار، با مسلسل، با نشانه‌گیری مستقیم، نه به سمت پاشون، نه به سمت تیراندازی هوایی اختار، بلکه مستقیما به قلب و نکات بخش مستقیما مورد حمله قرار گرفتن. تعداد زیادی از اونها در جا کشته شدن. تمام نگاه جهان به این مسئله خیره موند، تکون دهنده بود و سرکوب خونینی رو در آفریقای جنوبی به همه جا منعکس میکرد، باش به طور آشکار. ولی امروز که به اون نگاه میکنیم، حتی یک هفته ده روز بیشتر طول نکشید که تمام سیستم قضایی و سیاسی اونجا اون رو ماسمالی کردن به معنای واقعی و چیزی از اون تصویر به جا نموند. اما وقتی نگاه میکنم آفریقای جنوبی با سرکوب کارگران، نگاه به کارگران معدن، شرایط زندگی و کار اونها متمرکز شد و آفریقای جنوبی کشوری که بعد از آپارتاید با ماندلا به عنوان کشوری که صلح و صفا و عدالت و برابری شناخته میشد، جای توجه رو باز از این لحاظ مورد توجه قرار گرفت. برای اینکه بیشتر در مورد این مسئله صحبت کرده باشیم، از کوروش مدرسی تقاضا کردم که وقت تقاضا دعوتتان رو قبول کنه برای یه گفتگو. کوروش مدرسی، برنامه ما خوش اومدید. سرکوب آشکاری به نظر می آمد و به نظر نظرات به طور مستقیم که به قتل عام، کشتار اولین تیترها بود که منعکس شد و بعد از اون روزهای چند روز بیشتر نگذشته بود به عنوان تحقیقات و بعد از ده روز اعلام کردن که تمام نیروهای پلیس درگیر در اون ماجرا چیزشون به اصطلاح از هر گونه جرمی چیز شدن، متبرع اعلام شدن و چیز زیادی از این تصویر به جان باقی نمون. خود شما کلن توجه مشخص به این مسئله داشتین و چجوری دیدین کل تصویری که در این ماجرا، روند ماجرا برش نظر شما چجوری توضیح داده میشه؟
عرض کنم که این ماجرا لایه‌های مختلفی داره و یعنی میشه از زوایای مختلفی بهش برخورد کرد که من تصور میکنم که برای هر کارگری و هر کارگر آزاد آگاهی ضروریه که بهش توجه بکنه، به خصوص برای کارگران ایران که میگن به دلایل مختلف شرایط مشابهی دارن و با معضلات مشابهی روبرو هستن. یه سطح از قضیه به اصطلاح جنایتکاری سرمایه‌داران علیه کارگرانی که فقط تنها جرمشون اینه که دست به اعتصاب زدن و خواستار اضافه حقوق هستن. آفریقای جنوبی یکی از مراکز به اصطلاح کارگری دنیاست، یکی از جاهایی که متکی به نیروی کار ارزونه و سرمایه ها از سراسر جهان میرن اونجا و به اصطلاح سرمایه گذاری میکنن و سود زیادی رو به جیب میزنن چون نیروی کار ارزون نگه داشته میشه. و چیزی که جلوی دوربین ها اومد و اونم توسط یکی از کارگرها به اصطلاح فیلم برداری شده بود با تلفن موبیل، صحنه ای رو نشون میده که نیروی کار ارزون یعنی چی. یعنی اینقدر به اصطلاح وقاحت، اینقدر جنایتکاری سرمایه‌دارا در مقابل کارگرا، سرمایه‌دارا و دولت سرمایه‌دارا، چون هم گاردهای امنیتی اون به اصطلاح معادن پلاتینیوم در این ماجرا درگیر بودن، هم پلیس آفریقای جنوبی. این یه سطح از قضیه است که میشه راجبش صحبت کرد. یه سطح دیگهش رابطه دولت با اتحادیه‌های کارگری، ANC با اتحادیه کارگری تابع ANC، و بالاخره یه سطح دیگهش که میشه دونه راجبش صحبت کرد و به نظر من مهمه راجبش صحبت کرد، اینه که وقتی که یه جنبش اجتماعی تو مثل آفریقای جنوبی علیه آپارتاید بلند برمیخیزه، روش‌های مختلفی هست. اون جنبش پیروزی‌های مختلفی داره. یه پیروزیش میتونست به نفع طبقه کارگر باشه، یه پیروزیش هم همینی که میبینین، آپارتاید از بین رفت، بندگی و بردگی کارگری به جای خودش باقیه و نه تنها باقیه بلکه حتی با اتکا به قوانین همون دوره آپارتاید با کارگرا رفتار میکنن. این برای کارگر ایران آموزنده است، چون تو جامعه ایران هم طبقه کارگر با یه جنبش وسیع اجتماعی دموکراتیک برای خلاصی از چنگ به اصطلاح جمهوری اسلامی روبرو، و اینم پیروزی های مختلفی در مقابلش هست. میتونه پیروزی باشه که کارگر ایرانی بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی مثل موقعیتش مثل کارگر آفریقای جنوبی در بعد از آپارتاید باشه، یا میتونه وضعیت دیگه‌ای داشته باشه و دست بالا رو داشته باشه و جامعه رو به سمت منفعت خودش و به سمت رهایی کل بشر و آدمای اون جامعه به چرخونه. به هر حال تو این سطوح میشه راجع بهشون صحبت کرد و من فکر میکنم که لازمه راجع بهشون صحبت کنم.
بله، اجازه بدید در مورد مسئله سرکوب وضعیت کارگران معدن شروع کنیم. کارگران معدن 10 آگوست چند روز زودتر از اون دستوری که اعتصاب گسترده زده بودن، و اون چیزی که خبرها نشون میداد کارگران یکی از سودآورترین صنایع دنیا یعنی استخراج پلاتینیوم، اون پلاتین به معنی سنگ گرانقیمت پلاتین ماهانه فقط $400 دستمزد داشتن. اعتصاب حکایت از این داشت که می‌خواستن دستمزد رو به $1,500 برسونن و رسما کمپانیش که 20,000 کارگر رو در اونجا استخدام داره اعلام کرده بود یا اخراج یا باید سر کارتون برگردیم با هم بدون یک سنار اضافه حقوق. این با توجه به اینکه اونجا چه اتحادیه کارگری وجود دارن و به عنوان ابزاری برای مبارزه کارگری میتونست عمل بکنه، میتونه انتظار میشه عمل بکنه، شما فیلم چیزی که باعث با چه نیروی با چه وضعیتی تونستن کارگری تو این موقعیت نگه دارن که اونم تو کارگران معدن، اونم تو کشوری که به اصطلاح دموکراسیه، یعنی اونجا سرکوب کارگر یا فشاری که به کارگر میاد بالاخره رسانه های وجود داره، در چارچوب دموکراسی میشه در موردش حرف زد، در موردش میشه چیز، یعنی سرکوبی مثل جمهوری اسلامی در اونجا شاهد نیست مثل خاتون آباد در کار باشه. این شرایط کاری اونجا شما چجوری توضیح میدید؟
ببینید وضعیت کارگرای معدن پلاتین مدت ها سال هاست که از طریق ویدیو رسانه ها منعکس نمی کنن، به ندرت منعکس می کنن. از طریق ویدیوهایی که روی یوتیوب میره و جاهای دیگه به اصطلاح در عمل عام قرار میگیره یا توسط بعضی از سازمان ها و گروه های کارگری آفریقای جنوبی به خارج منتقل میشه منعکس شده. یکی از وحشتناکترین شرایط کار رو دارن کارگران معدن پلاتین توی آفریقای جنوبی و همیشه مبارزه کردن برای بهبود شرایط زندگیشون. طبیعی هم هست، هیچ برده‌ای حتی تو اون شرایط نمیتونه به زندگی ادامه بده، منتها این خاصیت و هنر سرمایه‌داریه که کارگر رو برده قرن 21 و 21 کرده و ازش درست مثل برده کار میکشه و خود نه تنها خودش بلکه خانواده‌اش. این یه فاکتوره. و وقتی که کارگرها دست به اعتراض زدن با این عکس‌العمل به اصطلاح جنایتکارانه پلیس و در دولت و به اصطلاح کارفرماها و سرمایه‌دارا روبرو شدن. ببینید شما میگین این به اصطلاح دموکراسی، این به اصطلاح دموکراسی نیست، دموکراسیه، دموکراسی همینه. دموکراسی یعنی اونی که دستش به دهنش میرسه میتونه حرفش رو بزنه و کارگری که سیستماتیک سیستم دموکراسی از حق محرومش میکنه صداش به جایی نمیرسه. این اصلا معنی دموکراسیه، هیچ به اصطلاحی نداره. دموکراسی به معنی کلاسیک کلمه است. دموکراسی توی کشوریه که درش متکی به ارزون نگه داشتن نیروی کاره و اینیه که میبینیم. این یه جنبه قضیه است. گفتم یه جنبه دیگه اینه که اتحادیه‌های کارگری که تو زمان آپارتاید نقش بسیار مهمی داشتن در سازمان دادن اعتراضات کارگری، اینا با از بین رفتن آپارتاید همراه ANC به قدرت خزیدن و یه اتحادی های بسیار فاسد، اتحادی های که یه عده‌ای به اصطلاح حرفه‌ای که پول در میارن و حقوق میگیرن و کارشون وظیفه‌شون دیگه کنترل کارگره، وظیفه‌شون سازمان دادن مبارزه کارگر نیست، مثل همه جای دنیا، مثل انگلیس، مثل آلمان، مثل آمریکا. اتحادی های کارگری اینجا دیگه نقش به اصطلاح جلوگیری کننده از مبارزه کارگرا دارن و این ماجرا توی آفریقای جنوبی سالهاست ادامه داره، از بعد از آپارتاید شروع شده و در عکس العمل به این موقعیت اتحادیه کارگری که اتحادیه کارگری آلترناتیو درست شده تو آفریقای جنوبی، من جمله تو این معادن پلاتین، سنگ پلاتین، اتحادیه بزرگی درست شده، بخش زیادی از کارگرها رو در بر گرفته و بخشی از کسانی که کشته شدن از این اتحادیه، اینایی که این به اصطلاح اعتراض و این اعتصاب رو سازمان دادن، اون اتحادیه آلترناتیو بودن، نه اتحادیه متعلق به ANC. اتحادیه متعلق به ANC برعکس بخشی از کشتارهایی که از کارگران شد، چماق به دستای اتحادیه طرفدار ANC بودن که کارگرا رو کشتن و دولت ANC بود، دولت به اصطلاح حالا سیاپوسته، سرمایدار سیاپوست یا مخلوط سرمایدار سیاپوست و سفیدپوست به اصطلاح این کشتار سازمان داد. این اتحادیه‌ای که این اعتراضای کارگری رو امروز تو آفریقای جنوبی سازمان میدن، اساساً اتحادیه‌ای هستن که در مقابل ANC، در مقابل اتحادیه‌های سنتی متعلق به ANC که همه تبدیل شدن به ابزار سرکوب و به اصطلاح کنترل کارگری جوشیدن، به وجود اومدن و از پایین با توجه به حجم عظیم طبقه کارگر تو آفریقای جنوبی، از پایین حتی پایه ANC رو که سنتاً توی طبقه کارگر نفوذ داشته، اینا امروز پایه ANC رو تهدید میکنن و زوما رئیس جمهور آفریقای جنوبی از ترس این تهدید به حدی جنایت شنیعه و به حدی فساد گسترده و همه جانبه است که از ترس اون تازه اجازه تحقیق داده. این یه واقعیته. در کنارش این واقعیته که پلیسا رو آزاد کردن، کارگرایی که تو اعتراض دستگیر شده بودن به عنوان مجرم اون قتل زندانی کردن. این مطابق قانون زمان آپارتایده که شما وقتی اعتراض بکنین و اعتراض به اصطلاح توسط پلیس سرکوب میشد، اونایی که تو اعتراض بودن اونا مسئول قتل بودن، نه پلیسی که قاتل بود. همون قانون رو به کار کشیدن و کارگرها، رهبرها و فعالین کارگری که تو اون اعتراض دستگیر شده بودن و به عنوان کسانی که قاتل اون کارگر هستن، در حالی که پلیس جلو چشم دوربین اونا رو، اون کارگرای معترض رو به اصطلاح به گلوله بسته، اون کارگرها رو بردن زندون و اون کارگرها رو تازه تحت فشار دیگه افتضاحی که به بار اومده بود به تدریج با قید ضمانت و غیره دارن آزاد میکنن. منتاز جرم هنوز رو سفره کارگران مبارزیه که تو اونجا اعتراض کردن و ننگ به گردن دولت سرمایه‌دارا، اتحادیه‌های کارگری طرفدار سرمایه‌دارا و دولت و خود سرمایه‌دارا از همه بیشتر به دامن اونهاست. این واقعیت چندشاور دنیای امروز ماست. این واقعیت رو شما تو اروپا و آمریکا کمتر می‌بینید، به خاطر اینکه اینجا دیگه کالای تولید نمیشه، جمع کردن بخش اعظم به اصطلاح تولید کالا رو فرستادن به چین و آفریقای جنوبی و کشورهای دیگه که حوزه به اصطلاح آمریکای لاتینو که حوزه تولید مافوق سود هستن، که بر نیروی کار ارزون متکیان. هر روز این اتفاق داره تو آمریکای لاتین، تو فرض کنین تو چین شبیه این اتفاقا میفته که صداشو در نمیارن. رسانه های نوکر فقط برای خالی نبودن عریضه این چیزا رو به اصطلاح گاهی اشاره میکنن، بعدم خب پوسی رایت میاد و همه اینا رو میزنن زیر فرش، میرن سر همون شغل ننگین خبرنگاری رسانه های رسمی دولت دنیا که امروز ننگین ترین شغل تاریخ بشریته. این واقعیت دنیای سرمایه‌داریه، این واقعیت اتحادیه‌های فاسد شده یه طرفدار دولت، این واقعیتیه که کارگری که باش برای نون روزمرهش میخواد مبارزه کنه باش روبروه و این نشون میده که چه درجه‌ای از تشکر، چه درجه‌ای از فداکاری، چه درجه‌ای از به اصطلاح به تو لوله تفنگ رفتن ضروری حتی برای اینکه کارگر از نون شب خودش و بچه‌هاش دفاع بکنه. این ننگ دنیای سرمایه‌داریه، این ننگ، این واقعیت بروک دموکراسیه که دارن به طبقه کارگر وعده میدن. تازه اگه به این برسن، وگرنه خوابای دیگه براشون دیدن مثل سوریه و لیبی و لبنان و عراق و غیره و غیره که حتی این هم ازش دریغ میکنن.
شما وارد این بحث شدید مسئله دموکراسی، این نکته رو می‌خواستم به این وارد بشم که آفریقای جنوبی یکی از شکوفایی اقتصادیش در تمام منطقه آفریقا زبانزد عامه، سوداوری معادن بیشتر از همه جا مشروط میشه و تا اونجا در وضعیت ساخت دموکراتیک جامعهش هم به این گفته میشه که کل وضعیت طبقه کارگر و استثمار وحشیانه اون مثلا جز مسائل پنهان و پیچیده جامعه نیست و سطور مختلف در مقابل چشم جامعه قرار داره. و از طرف دیگه ANC یا دولت آفریقا جنوبی اونجاست که دولت تازه در سیاه‌پوستان که اونجا اومده و در این شرایطی که دامپینگ میکنه کارگر همون کارگر سیاه‌پوست با همون شرایط ادامه همون وضعیت امتداد مستقیم دوران آپارتاید و این خودش وضعیت سوال برانگیز یا توجه برانگیز در مورد افکار عمومی دنیا قرار داشت. این چه حکایتیه که هیچ چیز این نصیبی برای کارگر تو اون جامعه نداشت، در حالی که خود اون جامعه خود اونا نیروی اصلی بودن که ANC به عنوان نیروی بود که پیروزیش و مدیون نفوذش تو کارگرای اون جامعه داشت، ولی هیچ چیزی نصیب کارگر نشد. یه ماه خود قبل از اون تو همون آفریقای جنوبی به عنوان سالروز 67مین سالگرد تولد ماندلا به عنوان سمبل عدالت و آزادی و دموکراسی در سراسر دنیا سر سازمان ملل روز جهانی اعلام شد، در اونجا جشن بزرگی گرفته شد، ولی هیچ چیزی نصیب کارگر اون جامعه نشد غیر از این سرکوب و این بازی نفرت انگیز دستگاه قضایی که اونجا شاهد بودیم.
ببینین این متاسفانه در بخش اعظم تاریخ این سرنوشت طبقه کارگر بوده. آفریقای جنوبی یه رژیم آپارتاید نژادی برش حاکم بود که مورد نفرت همه بود، مورد نفرت همگانی بود. میخوام سر روی این کلمه همگانی تاکید بکنم، منتها این همگانی طبقاتیه، این مارکسیسم به ما میاموزه، اینو طبقه کارگر باید با به اصطلاح رگ و پوست و خونش بفهمه که این همگانی، جنبش های همگانی وقتی همه هستن هر کی از سر منفعت خودش داره به اصطلاح با آپارتاید مخالفت میکنه، همونطوری که زمان شاه تو ایران علیه استبداد و به اصطلاح اون فساد دستگاه سلطنتی هر کی با منفعت خودش شروع کرد علیه مرگ بر شاه گفتن، همونطور که امروز تو جمهوری اسلامی هر کی از سر منفعت خودش داره خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی و انقلاب تو بعضی‌هاشون تازه انقلاب، بعضی انقلاب هم نمیخوان، خواستار سرنگونی جمهوری اسلامیه. این وضعیت طبقه کارگره. وقتی این جنبشا و خاصیت بورژوازی اینه و خاصیت جنبش‌های بورژوایی اینه که به طبقه کارگر می قبولونن که ما همه با هم منفعت مشترکی داریم، فعلا ساکت باشیم تا این یکی رو بندازیم، بعدن یک کارش میکنیم و در و این به اصطلاح تنش و تناقض و درون صف مردم دامن نزنیم، همه یک صف واحدیم، منتها اون صف واحد، اون پرچم واحد، پرچم ضد کارگری غالبا 90% اوقات. به ندرت چند بار تو تاریخ اتفاق افتاده که طبقه کارگر این آگاهی رو داشته، این به اصطلاح پیشروان و این کمونیستا در رأسش بودن که زیر این حب و قوت نداده. آفریقای جنوبی هم از همین جمله است. آفریقای جنوبی توش همون اتفاقی افتاد که توی انقلاب ایران اتفاق افتاد و همون اتفاقی در آفریقای جنوبی افتاد که دارن تدارک میبینن امروز دوباره بر سر طبقه کارگر توی ایران بیارن و اونم اینه که یه جنبش همگانی داریم علیه آپارتاید، همه ازش ناراضین، بس فقط تبعیض نژادی رو برداریم. یک کلمه راجع به این که طبقه کارگر تو چه شرایطی زندگی میکنه، تو دنیای بعد از آپارتاید رابطه کار سرمایه چجوریه، این که وضعیت زندگی و کار طبقه کارگر چجوریه، این که مطالبات کارگری کجاست، توش تو منطق این جنبش های همگانی و همه خلقی و مردمی و غیره نیست. اون چیزی که هست اینه که ما هم مثل اونایی که دستندار سرمایه دارن و بالا نشستن میخورن، ما هم شریک بشیم. این ما به اصطلاح سرمایه‌دارا، روشنفکرا، طبقات بالای اون بخش ناراضی جامعه هستن که دارن برای قدرتشون می‌جنگن. تو آفریقای جنوبی همینطور بود، تو انقلاب 57 ایران همینطور بود و تو انقلابی که تو آینده ایران داره شکل می‌گیره همینطور خواهد بود. و این طبقه کارگر آفریقای جنوبی این دقت رو نکرد، رفت زیر پرچم همه با همی، روی مطالبات خاص خودش تاکید نکرد، تفسیر خودش رو از آزادی‌های دموکراتیک بیان نکرد، به قانون تبدیل نکرد، همونطور که تو انقلاب ایران نکرد، همونطور که کارگران نفت تو انقلاب 57 ایران این کارو نکردن، کارگرای آفریقای جنوبی هم نکردن این کارو، نمیدونستن، فریب خوردن، فریب این جنبش همگانی رو خوردن. این درس گفتم سطوح مختلفی داره، این درس بسیار گران قیمتیه برای طبق کارگر ایران که در متن جنبش همگانی باید تعریف خودش رو از پیروزی بده، باید تعریف خودش از سرنگونی جمهوری اسلامی بده و باید تلاش کنه تعریف خودش رو و پرچم خودش رو تبدیل به پرچم بخش هرچه بزرگتری از جامعه بکنه. و طبق کارگر تو جایی مثل آفریقای جنوبی یا جایی مثل ایران اونقدر قدرت داره که حتی به تنهایی میتونه جامعه رو به سمتی که خودش میخواد بکشه ببره بکشونه، به خاطر اینکه قدرتش فقط تو کثرتش نیست، قدرتش به خاطر نقشش تو تولید ثروت. شما اشاره کردین آفریقای جنوبی سالهاست به عنوان نمونه موفق شکوفایی اقتصاد مشهور شده که درست میگین، منتها شکوفایی اقتصاد بر عرق جبین و خون طبقه کارگر به وجود اومده، اینکه طبقه کارگر ازش بهره ای نبرده. اتفاقا شکوفایی اقتصاد تو چارچوب سرمایه‌داری یعنی بدبختی کارگر. آخه شکوفایی اقتصاد یعنی سوداوری بالا، سوداوری بالا یعنی دستمزد پایین، یعنی شرایط کار وحشتناک بردهدارانه، اون چیزی که در ایران تو آفریقای جنوبی تو کشورهای اینچنینی در جریانه. این بخش شاید کمتر مورد توجه جنبش خلقی چپ خلقی ایران قرار گرفته که همه با هم خلقن و همه با هم مردمن و مردم علیه رژیم. یه بار دیگه آفریقای جنوبی، اون چیزی که در آفریقای جنوبی اتفاق افتاد به کارگر ایرانی نشون میده همه مردم علیه رژیم نداریم، همه مردم علیه رژیم آپارتاید نداریم، مردم طبقات مختلف توش هستن و اون بخشی که داره رهبری افق خودشو، دید خودشو، منفعت خودشو داره به عنوان منفعت کل مردم به خورد جامعه میده و من جمله به خورد طبقه کارگر میده، بخش بورژوای به اصطلاح از که سهم کمتری در سود بری داره، روشن فکرانی که منتظرن وکیل و وزیر و صاحب شرکت و به اصطلاح سرمایه‌دار بشن و فکر میکنن که ازشون دریغ شده و فکر میکنن نذاشتن از این سفره بهره بگیرن. امروز هم تو ایران همینطوره، همین اتفاق تو آفریقای جنوبی افتاده. باید درس بزرگی به طبقه کارگر بده که طبقه کارگر باید با خودش بشناسه و بدونه که با بقیه به اصطلاح مردم متفاوته. یه بخش وسیعی از این مردم بورژوا هستن، یه بخش وسیعی از این مردم خورده بورژوایی هستن که تمام آرزوشون اینه بورژوا بشن و یه بخشی از مردم زحمتکشانی هستن که در کنار طبقه کارگر هستن. طبقه کارگر باید یاد بگیره صف خودش و این زحمتکشانش رو آگاه کنه، متشکر کنه و نظره تو آینده ایران، تو آینده تحولاتی که در ایران اتفاق میفته یه بار دیگه با سر برن توی جنبش به اصطلاح همگانی که پرچم طبقه کارگر رو میکشن پایین، پرچم خلقی به اصطلاح همگانی که منفعت بورژوازی رو فقط منعکس میکنه بلند کنن. مگه تو جنبش سبز این اتفاق نیفتاد؟ این همون داستان، همون داستانی که تو آفریقای جنوبی جلو چش همه ما اتفاق افتاد و صدای کارگرها و کمونیستای فعالی که در حذر میکردن طبقه کارگرها از این چاله که تعداد بسیار کمی بودن، صداشون به جایی نرسید و طبقه کارگر امروز داره به اصطلاح به خاطر این اشتباهش کشتار داره میشه. این رو ضمن این که باید تو آفریقای جنوبی محکوم کرد، ضمن این که باید علیه دولت کثیف آفریقای جنوبی، دولت سرمایه‌داری آفریقای جنوبی هر فعالیتی لازمه کرد، ضمن این که باید کارگر ایران از خودش هم سنگر و هم سرنوشت و هم طبقه و هم جنبش و همه چی خودش رو باز کارگر آفریقای جنوبی بدونه، ضمن این که همین کار رو باید بکنه، در ضمن باید بدونه که باید لازم هویت سیاسی، هویت مطالباتی، هویت انقلابی خودش رو متمایز از بقیه تعریف کنه و جامعه رو به سمت یه دموکراسی انقلابی ببره، نه دموکراسی بورژوایی.
شما جنبش سبز اشاره کردید به مربوط بودن این مسئله به وضعیت تنش‌های سیاسی حاد در جامعه ایران، کاملا درسته. من به این برمیگردم، اجازه بدید برای یه مکس کوتاهی از همین زاویه که شما مطرح کردید آفریقای جنوبی داشته باشیم. ANC مشخص میشد تو دوران قبل از اینکه دوران مبارزه برای آپارتاید جنسی بونن، یه جریانی که یه بدنه بزرگی از چپ و سوسیالیست‌ها در بدن اون وجود داشتن، حالا کشیش‌ها و غیره به جای خودش برای بدنه استخوان‌مندی داشت از سوسیالیست‌ها و شعارهایی که داده میشد و کنسرت ها بگیرید و خود ماندلا، همه اینا با عنوان شعارهایی که عدالت، برابری و از بین رفتن چیز رو، تبعیض نژادی رو به عنوان دنیای بهتری برای آدم ها به اون عدالت ایناش تصویر میکردن، ولی نه از اون چپ و سوسیالیسم گستخمدی انسی رو تشکیل میداد و نه از این شعارهای مربوط عمومی مربوط به برابری و به بهبودی که سراغش داده میشد هیچی نتونست نصیب کارگر بشه. یه کارگری که به اونجا من به اون وضعیت برگردی میگه تصویر برگردی و این مجموعه رو چجوری میتونست در مقابلش کنه، چه خاصی میتونست، چجوری میتونست روند رو جور دیگه پیش بینی کنه یا یه جور دیگه ترتیب بده.
ببینین این متاسفانه به اصطلاح آینده که همیشه چپ خلقی، چپ بورژوایی یا کمونیسم بورژوایی در مقابل طبقه کارگر میذاره. هیچ جنبشی تو تاریخ ندارین که با همچین خواستهای علل عمومی خودشو معرفی نکرده باشه. حتی هیتلر خودشو با این معرفی کرد، با کرامت آلمانی، رفاه برای آلمان، برابری آدم ها، با همه. خب خودش میگفت سوسیالیست، میگفت من ناسیونال سوسیالیستم. حتی هیتلر، مگه خمینی نمیگه؟ کدوم جنبش شما در دنیا میشناسین، جنبش بورژوایی که بیاد بگه که من یه جنبشی هستم برای اینکه تناب از گرده طبقه کارگر بکشم؟ همچی کاری نمیکنن، میان به اسم جنبش همگانی حرف میزنن. و این آینده ایه که چپ خلقی ایران با کمونیسم بورژوایی ایران داره جلو پای طبقه کارگر ایران میخواد بذاره، که امیدوارم زورش نرسه، به نظرم نمیرسه زورش برسه، ولی بالاخره داره تلاششو میکنه. آفریقای جنوبی هم چپ داشت، چپ خلقی داشتن، چپ ضد آپارتاید داشتن، چپ ضد سرمایه‌داری نداشتن. اگه کسی ضد سرمایه‌داری بود میباست در رأس مطالبات با از بین رفتن آپارتاید مطالبات کارگری قرار میگیره، مثل آزادی تشکل، مثل آزادی اعتصاب، مثل بیمه بیکاری همگانی، مثل دولت غیر متمرکز، مثل منحل کردن کل دستگاه دولت آپارتاید، مثل یه دموکراسی انقلابی که مبانیش معلومه. اگه اون تو صف کارگر بود که بود، منتها صداشون به جایی نرسید، زیر چتر عمومی نفرت دنیا از آپارتاید و تهییجی که کل این به اصطلاح بورژوازی سیاه‌پوست آفریقای جنوبی معرفی که از آپارتاید میکرد، پرچمشون تعریف میکرد، زیر اون خفه شدن، ناپدید شدن و امروز ماحصلش رو میبینید. مگه تو ایران چپی وجود نداشت مثل انقلاب 57 ایران؟ چی شدن اونا؟ چرا خودشون قتل عام شدن؟ به خاطر اینکه بعضن آگاهانه و بعضن از سر عدم آگاهی خلقی بودن. مهم نیست آگاه بودن یا نبودن، خلقی بودن، چپ پوپولیست بودن. ما بهشون میگیم پوپولیست، کمونیسم بورژوایی که منفعت طبقه کارگر رو متمایز نمیکنه، پیروزی رو برای طبقه کارگر تعریف نمیکنه، هر پیروزی تو هر جنبشی رو. و وقتی که این رو نکنین، طبقات دیگه این کار رو میکنن، اون رو به خورد جامعه میدن به عنوان پیروزی همگانی. مگه چند نفر رفتن تو بعد از انقلاب 57 به جمهوری اسلامی آری رای دادن؟ یادتون نیست؟ به خاطر اینکه به کل جامعه تصویری رو از پیروزی، از نجات، از شر به اصطلاح اختناق و بدبختی هایی که زمان حکومت سلطنتی مردم توش به سر می بردن معرفی کرده بودن، می گفتن جمهوری اسلامی، هم قبول کردن. تو آفریقای جنوبی هم گفتن فقط اینه که نژادها برابرن، این مسئله رو حل میکنه. خب نه، این مسئله حل نمیکنه. کاری که میکنه سرمایه‌دارای سیاه‌پوست و شریک سرمایه‌دارای سفیدپوست میکنه و یه طیف وسیعی از روشنفکران مواجب بگیره بورژوازی رو به مقام و منصب میرسونه. سیاه‌پوستن، خب سیاه‌پوستن، ولی کارگر سر جای خودش میمونه، به خاطر اینکه دست به مناسبات تولید نمیزنه، به خاطر اینکه اصلا کل ماهیت آپارتاید و مناسبات تولید رو سیستماتیک زیر فرش میزنن. همون طوری که تو ایران دارن این چپ به اصطلاح ناسیونالیست پروغرب به اصطلاح کمونیسم بورژوایی داره سیستماتیک این کارو میکنه. شما از کارگر دفاع میکنه برای اینکه جزئی از جنبش خلق علیه فقط یا بخش خیلی رادیکال جنبش همگانی علیه رژیم، ضد رژیمی ان. اونام ضد رژیمی بودن، چپیای آفریقای جنوبی ان ضد رژیم بودن، ضد رژیم آپارتاید بودن. خب وقتی شما فقط ضد رژیم هستین، این رو برای طبقه کارگر به اصطلاح به ارمغان میاری. و این درس بسیار مهمیه که مارکس از انقلاب 1848 انقلابات 1848 روش کوبید و مارکسیست های بعد از مارکس روش کوبیدن. یکی از مارکسیست های بسیار شاخصی که تونست نذاره این اتفاق بیفته لنین بود که تو انقلاب روس انقلاب فوریه روسیه رو نذاشت و بلشویکا بودن نذاشت به اون مسیر بره و منفعت طبقه کارگر منظمن متمایز کردن و پیروز شدن و انقلاب خودشونو کردن. حالا شکست بعدیش در نتیجه اتفاقات دیگه بود ولی تو این مرحله رو از سر گذروندن، در حالی که بخش زیادی از انرژیشون صرف مبارزه علیه چپ خلقی پوپولیست مدرن ترقی‌خواه خیرخواه به نفع مردم ولی زیر فرش زننده یا هر جور مبارزه واقعی طبقاتی و برجسته کردن هویت متمایز طبقه کارگر در مقابل همه جنبش‌های بورژوازی بود. این واقعیت تو آفریقای جنوبی اتفاق افتاد، این واقعیت تو انقلاب 57 ایران اتفاق افتاد و گفتم از این فاجعه اگه طبقه کارگر ایران بخواد از این فاجعه بخواد درسی بگیره اینه که نذاره این فاجعه دوباره در مورد ایران تکرار بشه. ما احتیاج به طبقه کارگری داریم که به منفعت خودش آگاهه، احتیاج به کمونیستایی داریم که هر لحظه تفاوت منفعت طبقه کارگر رو با همه طبقات دیگه نشون میده و طبقه کارگر رو آماده میکنه که فردای پیروزی اونایی که ضد طبقه همه بورژوا متحد میشن و علیه طبقه کارگر اگه دستگاه تحمیق رسانه‌ای و آخونداشون و سخنرانشون کار نکنه دست به اسلحه میبرن و طبقه کارگر اون وقت باید آماده باشه که اینا رو به سر جای خودش بشونه و اصلا نذاره توی همچین موقعیتی قرار بگیرن.
توجه که به جنبش سبز مربوط میشه از بریم دقیقاً بعد سوالاتی رو پیش پای شما قرار داد که به عنوان نادر جریانات سیاسی و شخصیت سیاسی متفکرینی که برعلیه اون وایسادیم و سیبل حملات گسترده قرار گرفتین سوالات پیش پای شما قرار بدم به همین موضوع مربوط میشه. چون مسئله جنبش سبز یا تحرکات سبز در ایران به دو فاز تقسیم میکنن. فاز اولی که به اسم کارگر اصلا در میون نبود، هیچ کس حاضر نبود اسم کارگر رو میون بکشه، به وضعیت جنبش عمومی که برای جمهوری اسلامی برای چیز مطرح بود خامنه‌ای مطرح میشد و اونجا شما انتقاد این داشتین که اینجا حرکتی که اسم اصلا منافع کارگر بود، کارگر چرا باید در میدون باشه. فاز دوم فازی بود که خود سبز رهبران سبز کروبی و غیره جلو افتادن و به ناگهان از خارچ زیر زمین تعداد زیادی از این کسانی پیدا شدن که مدافع اتحادیه‌های کارگری، آزادی سندیکا در ایران، سنگ کارگران محروم در مقابل کارگران وضعیت قراردادهای موقت به سینه می‌زدن و موجی به پا افتاد. در هر دو مرحله، بخصوص در این مرحله دوم، جریانات چپی بودن که مطرح می‌کردن که همینه دیگه، وضعیت کارگر مدافع قرار میگیره، مسئله کارگر مسئله جنبش تبدیل شده و هر دو مورد شما به عنوان جریان بودی که نمقابل شما هستید. واقعا چی میشد انتظار داشت این که همینا وادار بشن در مورد اتحادیه کارگری و غیره رو مطرح بکنن و سنگ کارگر رو به این عنوان محرومیت کارگر بسنید؟ آیا این کافی نیست که فاید نمی کنه؟
ببینیم، من ضد جنبش سبز هیچ وقت نبودم. هر کی حق داره علیه جمهوری اسلامی اعتراض کنه، تظاهرات بکنه و جمهوری اسلامی سرکوبش کنه باید محکوم بشه. این هر کی هم اعتراض بکنه شخصا خیلی خوشحال میشم اعتراض بکنن. من علیه چیزی که فکر میکردم باید ایستاد اینه که بگیم این جنبش آزادی خواهیه، این جنبش آزادی خواهیه ایران نبود، این جنبشی نبود که منفعت طبقه کارگر رو منعکس کنه، منفعت بورژوای ایران رو منعکس میکرد، بخشش رو منعکس میکرد. خب توش هم شرکت کردن، بخشی از سر توهم، بخشی آگاهانه واقعا اینطوری فکر میکنن که جامعه اینطوریه، باید به اصطلاح مرحله به مرحله برید، نمیدونم اول فعلا همه نیروها جمع بشیم، فعلا خامنه ای رو بندازیم، بعد فلان بکنیم، بعد خوب میشه. من با این دارم میگم آفریقای جنوبی این پدیده رو داره نشون میده و انقلاب 57 ایران نتیجه این جور نگاه کردن به جنبش‌های اجتماعی رو به طبقه کارگر نشون میده. من بحثم با سر سبز این بود که سبز، جنبش سبز، یکی از جنبش‌های بورژوایی ایرانه که منفعت طبقه کارگر رو نه تنها منعکس نمی‌کنه، بلکه ضد منفعت طبقه کارگره. بعضی از سر گفتم از سر شور و شوق از سر هرچی رفتن تو شرکت کردن، بعضی هم آگاهانه رفتن، نمیدونن، اصلا نمیشناسن، اصلا اون علقه رو ندارن، اصلا اون به اصطلاح اون دلشون نمیتپه برای طبقه کارگر، اصلا اون طبقه کارگر تو ذهنشون نیستن. یه جمع وسیعیشون که مرتب 60 ساله دارن ثابت میکنن طبقه کارگر مهم نیست دیگه. خب اینا چجوری میشه بردونز؟ اینا از سر ابزاری برمیگردن، مثل همه بورژوها برمیگردن. مگه خمینی نگفت مستضعفان؟ مگه نگفت کارگر؟ مگه اتم هم کارگره؟ مگه خدا خودش کارگره؟ مگه نگفت کارگر اینه اونه؟ مگه تا آخرین روزی که زنده بود راجع به محرومین مستضعفان حرف نمیزد؟ میخوام بگم که اینا شرط نیست. شرط سیاست روشن، مطالبه مشخص و نشون دادن اینه که رابطه کارگر سرمایه‌دار بعد از روز از لحظه‌ای که پیروز میشن چیه. اگه همون رابطه سابق قرار من دستمزد، شما من دستمزد بدین، من مثل برده کار کنم، من نیستم تو جنبش شما. شما برید جنبش خودت رو راه بنداز، منم جنبش خودم، من مانع شدم شما برید جنبش خودت رو راه بندازی. ولی چپی که شما تو جنبش سبز دیدین، آگاهانه خاک باشید تو چشم طبقه کارگر، کمک میکرد، میخواست به اصطلاح این رو به خورد طبقه کارگر بده که موسوی الان چیز نیست، موسوی جاش عوض شده، جنبش سبز جنبشی که منفعت طبقه کارگرم منعکس میکنه. من بحث من اینه که یه بار دیگه تجربه آپارتاید به طبقه کارگر نشون داد که اینا حرف کشکه، اینا کلاه گذاشتن سر طبقه کارگره. طبقه کارگر منفعت خودشو داره، وسیع‌ترین آزادی‌های سیاسی رو برای همه میخواد، آزادی تشکل برای همه میخواد، برابری بی قید و شرط حقوق زن و مرد میخواد، جدایی مذهب از دولت میخواد، کوتاه کردن دست آخوند و دستگاه‌های به اصطلاح تو همین چارچوب دستگاه‌های مذهبی رو از زندگی مردم میخواد، از زندگی به اصطلاح ما که بیانیه حقوق جهان شمول انسان رو به اصطلاح دادیم، عمیق‌ترین خواست‌ها رو داره و طبقه کارگر میخواد اصولاً کار مزدی رو بر بندازه، مقوله سرمایه‌دار کارگری رو بر بندازه. ولی حتی تو این چارچوب مطالبات عمومی آزادی خواهانه که بنابر تعریف فقط مختص طبقه کارگر میتونه نباشه، اینا وسیع‌ترین و عمیق‌ترین خواستار داره. چرا طبقه کارگر باید بره پشت به اصطلاح جنبش فقط سرنگونی رژیم آپارتاید یا رژیم جمهوری اسلامی؟ خب بره بلایی که اگه بره پشت فقط جنبش سرنگونی جمهوری اسلامی و سرنگونی خودش رو تعریف نکنه و نیروی فعال سرنگون کردن جمهوری اسلامی نباشه، همین اتفاقی تو آفریقای جنوبی افتاد و هر روز داره تو آفریقای جنوبی و کشورهای دیگه میفته، این به مراتب به شکل بدترش تو جامعه ایران اتفاق خواهد افتاد. این درسیه که به نظر من خیلی باید بهش توجه کرد و به اصطلاح وزنه‌ایه که آفریقای جنوبی، گفتم، از دل یه فاجعه طبقه کارگر ایران میتونه درسی بگیره که همه طبقه کارگر همه دنیا میتونه، به خصوص ما الان داریم راجع به ایران حرف میزنیم، طبقه کارگر ایران میتونه درس بگیره و تسلیم این نشه. خوشبختانه تو جنبش سبز طبقه کارگر نیفتاد دنبال اینا و به اصطلاح گذاشت خودشون با جنبش نیرو جنبش خودشون میرن چیکار میکنن. اگه نیروی طبقه کارگر میخوان، باید خواستهای انقلابی طبقه کارگر رو زن رأس مطالباتشون، نه اینکه کارگر خوبه و کارگر رو توجه کنیم. یعنی آزادی اعتصاب، یعنی بیمه بیکاری همگانی، یعنی جدایی مذهب از دولت، یعنی آزادی احزاب و احزاب تشکل، یعنی زندگی خصوصی آدم ها حرمت داشته باشه، یعنی دولت حقوقش محدوده، بسیار محدوده در دخالت تو اینا، و طبقه کارگر حق داره برای سوسیالیسمش مبارزه کنه و دولت سرمایه‌داری رو سرنگون کنه. اینا جزء حقوق طبقه کارگره و کسی که میخواد طبقه کارگر رو بهش به اصطلاح جلب کنه، طبقه کارگر نباید به سر سوزنی که انتر از اینا جلب کنه، نه کارگر پناهی خمینی، نه کارگر پناهی ANC، نه کارگر پناهی موسوی، نه کارگر پناهی هیچکی دیگه. هیتلر نباید طبقه کارگر، طبقه کارگر آلمان هم فریب هیتلر رو خورد. این واقعیت رو که باید بهش توجه کرد و این به نظر من درس مهمیه که باید طبقه کارگر ایران از فاجعه آفریقای جنوبی بگیره.
برگردیم سال آخر، برگردیم به آفریقای جنوبی، وضعیت ویژه‌ای که اونجا طبقه کارگر در اونجا داره، از جمله کارگران معادن در اونجا دارن، از جمله مباحثی هستش که در نشریات محافل سوسیالیستی و کارگری اتحادیه کارگران که به طور مسئول اتحادیه کارگری توجه دارن برجسته شده. یک کارگری اتحادیه کارگری رسمی دولتی زرد زده کارگری شما مطرح کردن از انسی و یک مجموعه اتحادیه کارگری کوچکتری که مجبور هستند یا در یک کشمکش های حادی از اتصاب های به اصطلاح وحشی و غیرقانونی استفاده میکنن و گاهن حتی مجموعشن برای دفاع از خودشون در مقابل پلیس وحشی یک اتحادیه کارگری زرد به شدت مثلا اونم وحشی تر از پلیس این واقعیت رو در مقابل از موضوعیت خودشون دفاع کنن. و آفریقای جنوبی از جمله کشور است که این تک و تاب در میان کارگرها از بین نرفته و این اتصابات و کشمکش ادامه داشته. فکر میکنید خود این مسئله که کارگر در اونجا با این اتحادیه و با این وضعیت که درگیره مقاومت تنجش رو به هم میشه تقلیص کرد و چه چیزی در مقابل خودش داره، چه آینده در مقابل خودش داره؟
آینده رو نمیشه پیش بینی کرد. آینده آفریقای جنوبی رو کارگرای آفریقای جنوبی میسازن، من و شما نمیسازیم. آینده رو اگه این تلاشی که دارن میکنن موفق بشه به صفوفشون رو گسترده تر بکنن، به خصوص کارگرای کمونیست و رهبران کمونیستشون دستشون رو تو دست هم بذارن، اگه حزب کمونیستی طبقه کارگر شکل بگیره، اگه همه اینا که همش کار میخواد و همش سربالاییه و همش تلاش با و درگیر شدن نه تنها با دولت به اصطلاح جنایتکار سرمایه‌داران، بلکه با کل دستگاه فکری و رسانه‌ای و روشنفکران بورژوایی که دست کمی از ارتش تو تحمیق طبقه کارگر آخوند و جادوگر قبیله تو آفریقای جنوبی خیلی نقش دارن، جادوگر قبیله و به اصطلاح این کشیشا، اگر علیه اینا بشه صف بس ببندن خب از این سوراخ در میان، وگرنه زندگی همینجوری مثل نسلهای قبلی خودشون ادامه پیدا میکنه، اعتصاب میکنن، اینجا عقب میشینن، اونجا یه مقدار دستمزدشون میره بالا، دوباره سرمایه‌داری ازشون پس میگیرن، تا فعلا ببینید چی میشه. میخوام بگم زندگی تغییر نمیکنه، مگه زندگی رو خودش تغییر بدی؟ آدما زندگی خودش تغییر نمیکنه، آدما باید زندگی رو تغییر بدن. و این آدما اینجا طبقه کارگره، طبقه کارگر آفریقای جنوبی، طبقه کارگر ایران، طبقه کارگر پرو، کشورهای مختلف آمریکای لاتین، اونا هم تو همین وضعیت، طبقه کارگر چین هم تو همین وضعیته. طبقه کارگر چین داره توی بوم اقتصادی به اصطلاح داره رشد میکنه که اون فشاری که مثلا تو آفریقای جنوبی روش هست شاید تو چین نیست. آفریقای جنوبی من بعید میدونم جای دیگه مثل آفریقای جنوبی شرایط کار طبقه کارگر اینقدر وحشتناک باشه، شاید آمریکای لاتین بخشش اینطوریه، ولی شاید هم جای دیگه هم همینطوره، ولی بسیار شرایط کار وحشتناکیه. در نتیجه سود سرمایه بالاست، در نتیجه اقتصاد شکوفاست، منطقه اقتصاد شکوفا تو دوره سرمایه‌داری، تو زیر نظام سرمایه‌داری، تو این که اینجور کشورها، یعنی همین، یعنی کارگر ارزون، یعنی کارگر کار کنه، یعنی به اصطلاح تفرقه بندازن تو صفش به دلیل قبیله‌ای که تو آفریقای جنوبی هست، به دلیل جنسی، تفرقه نژادی رو آپارتاید ورداشتن، ولی تفرقه جنسی بیداد میکنه تو آفریقای جنوبی. تو آفریقای جنوبی به طور متوسط فقط تو منطقه جوهانسبورگ هر دقیقه یک زن مورد تجاوز قرار میگیره و این آمار بسیار وحشتناکیه. و بخش اعظم زنانی که مورد تجاوز قرار میگیرن زنان به اصطلاح طبقه کارگر هستن، زحمتکشان اون جامعه هستن. این فاجعه ایه که به اصطلاح دولت ANC بر آفریقای جنوبی حاکم کرده. دیگه دوره آپارتاید تموم شد، درست مثل همتای ایرونیش تو ایران دولت جمهوری اسلامی. میخوام بگم که این واقعیت، همه جا عوض کردن تغییر کار طبقه کارگره، تا کار کسانی که میخوان تغییر بدن، منتها طبقه کارگر باید اون تغییری که خودش میخواد بده رو جلو بیفته، تفرقه های تو خودش رو طبقه کارگر آفریقای جنوبی بتونه با این تفرقه ها خاتمه بده، بتونه صف متحدی رو درست کنه، قطعا حتی اگه بورژوازی آفریقای جنوبی رو سرنگون نکنه وضعیت زندگی طبقه کارگر رو بسیار از این وضعیت بهتر میکنه و از این وضعیت فلاکتبار واقعا بردگی به معنای اخص کلمه است. شما این فیلم های راجع به راجب مصر و راجب روم باستان و معادنشون وقتی نگاه میکنین همون جوری عملا دارن کار میکنن با همون شرایط. و آدم بعضی وقتا باور نمیکنه، منتها منطق سود یعنی این، و همین خاطره که خیلی شکوفاست اقتصادش.
کل شما درستی تشکر میکنم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.